أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 15 موضوع بحث و مورد بحث این بود که آیا لازم هست مصلی از ابتدای نماز ساتری داشته باشد که وصف ساتریت را برای تمام حالات نماز دارد، حتی حالتی که هنوز پیش نیامده، بعد از مثلا 1 دقیقه دیگر، بعد از 2 دقیقه دیگر پیش می آید، از اول صلات باید لواز ساتریت نسبت به اون حالت بعدی را که هنوز نیامده داشته باشد. آیا لازم هست چنین خصوصیتی در سطر صلاتی یا لازم نیست، بلکه اون مقداری که لازم هست اینه که در هر حال از حالات صلات، از اول شروع می شود از تکبیرات الاحرام تا قرائت، رکوع، سجود و رکعات که یکی پس از دیگری می آید، در هر حال ساتریت، این لباسی که در تن دارد ساتریت در همون حالت را داشته باشد کافی هست، ولو از اول صلاح ساتریت برای اون را نداشته باشد. بر این اساس فرمودن در مسئله 15، اگر شخص لباسش طوری هست که مثلا پاره شده، پارگی داره و این پارگی هم موجب کشف عورت هست، ولی در حالت قیام، در اول صلات و حالت قیام این ساتریت نسبت به عورت را این لباس داره، ولی در حالت رکوع مثلا یا در حالت تشهد مثلا این لباس با همون کیفیت حالت ساتریت را ندارد، ولی شخص قبل از اینکه به رکوع برود یا قبل از اینکه به تشهد برود یک زمیمه به این لباس اضافه بکنه که با اون زمیمه در خود حالت رکوع سطرش کامل می شود. این فرموده مرحوم سید که این مقدار هم کافی هست، لازم نیست که از اول نماز لباسی که به تن دارد حالت ساتریت، هم برای اول نماز حالت ساتریت بالفعل، هم برای اول نماز، هم برای حالات پیش نیامده، حالات آتیه هم داشته باشد. این فرمایش مرحوم سید. در ادامه فرموده البته اینکه در اول حالت ساتریت را نداره، بعدن حالت ساتریت در موقع خودش مثل رکوع حالت ساتریت را پیدا میکنه، اگر به مثل جمع کردن لباس یا زمیمه کردن مثلا خرقه دیگه‌ای باشه این معلوم کافی هست، ولی اگر جبران کردن نقص در ساتریت به این باشه که دستش از دستش مثلا کمک بگیره، با دستش سطر نسبت به بعضی از عورت داشته باشه، این محل اشکاله. در غیر سطر بلیت جبران نقص ساتریت به شیء خارجی این محل، این مشکلی نداره و نمازش صحیح است. این فرمودن بله، این عبارتش رو ظاهرا دیروز خوندیم که هل لازم ان یکون ساتریت فی جمیع احوال حاصلا من اول صلات الى آخرها او یکفی از سات به نسبت الى کل حالتن اند تحقق اون حالت، نه اینکه از اول صلات لازم باشه اونو داشته باشه. خب همونطور که دیروز هم اشاره شد نسبت به این فرمایش مرحوم سید در متن مسئله 15 اعلام تعلیقی نسبت به اصل مطلب ندارن، اصل مطلب را با مرحوم سید موافق هستن. فقط در اون قسمت آخر که مرحوم سید فرموده است اینکه شخص با دست خودش جبران بکنه نقص ساتریت لباس را، این علا اشکالن هست، معناش این که مسئله واضح نیست، دو طرفه هست. در این قسمت بله تعلیق دارد مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلبایگانی تعلیق دارن که نه، این نماز خوندن در اینجا به این که باید بخواهد سر را تکمیل بکنه این محل اشکاله و در اینجا باید بگیم کافی نیست، فتوای به عدم کفایت باید بدیم، نه اینکه مسئله را به اشکال برگزار بکنیم. اما نسبت به اصل مطلب که اعلام با مرحوم سید موافق شدند که لازم نیست از اول نماز صبح ساتریت به نسبت به حالات بعدی را هم داشته باشد، وجه موافقت با مرحوم سید و وجه اینکه مرحوم سید این رأی و این نظر را اختیار کرده است اینه که ولو در بد و امر به نظر میرسه که لازم باشه از اول نماز شخص ساتری پیدا بکنه که تمام حالات را هم شامل بشه، به خاطر اینکه در ادله با این بله توجیه که در ادله بیان شده است که ادنام و یویزی برای مثلا زن این که قمیص و خمار داشته باشد، یا ادنام و یویزی برای مرد اینه که با قمیص نماز بخواند، ستر عورت بکنه. ظاهر این ادله که میگوید مرد باید با لباس نماز بخواند یا زن باید لباسش به نحوی باشه که هم قمیص داشته باشه هم خمار داشته باشه، ظاهر این ادله با توجه به این که این قمیص و این خماری که زن استفاده میکنه به نحوی است که ساتر نسبت به تمام حالات هست، اگه از اول نماز این خمار و این قمیص را داشته باشه، این قمیص و این خمار همانطور که بدن او را در حال تکبیرت الاحرام ستر کامل میکنه، در حالات بقیه، در بقیه حالات صلات که هنوز نیامده، حالات آتیه ستر میکنه. ولو در روایات بیان شده که زن میتواند اکتفا بکنه، که انه برداشت می شود از این روایات اینه که لازم هست شخص ستر صلاتی را به این نحو تأمین بکنه، به این نحو تحقق بدهد که حالت ساتریت نسبت به حالات، تمام حالات وصف ساتریت را نسبت به تمام حالات صلات داشته باشد. ولی این استدلال به ظهور این روایات تمام نیست، بلکه محل اشکال هست. اشکال اینه که بله عنوان صبح، به کار گرفتن صبح یا قمیص و خمار در این روایات آمده است، ولی اون چیزی که مراد از این عناوین و تعابیری که در این روایات به کار رفته یا متفاهم عرفی از این روایات اینه که شخص در نماز، در تمام نماز من الاول الی آخر ساتر بدنش باشه، نسبت به بدنش تستر داشته باشد، در هر حالتی از حالات صلات که این شخص واقع می شود، من القیام و رکوع و سجود و جلوس در تشهد و امثال اینها، باید اون حالت ستر صلاتی وجود داشته باشه. متفاهم عرفی بیش از این نیست که در تمام حالات باید ساتریت در اون حالت وجود داشته باشه، اما علاوه بر ساتریت در خود اون حالت قبل از رسیدن به اون حالت و از اول نماز هم ساتریت، وصف ساتریت رو برای این داشته باشه، این دیگه از ادله استفاده نمیشه، از روایات این معنا استفاده نمیشه. این امر زائد بر اون چیزی است که به حسب فهم عرفی از ادله استفاده میشه. رو این حساب ما باشیم و اون روایات وجهی برای این احتمال اول که لازم باشه ساتریت من فی جمیع، لازم باشه که ساتریت فی جمیع احوال صلات حاصل بشود از اول صلات، دلیلی بر این نداریم. دلیلی که نداشتیم، اگر شک هم بکنیم، مقتضای اصل عملی عدم شرطیت دیگه، چون نسبت به مثل بقیه موارد که اصل شرطیت اگر محرز باشد در سعازیق شرطیت اگر شک داشته باشیم، ادله براءت جاری می شود. روی نسام نسبت به قسمت
بله قمیس که برای زن است، اما اول کل بدنش باید
پوشیده باشه، اما
اول
روی نسام بله میگم، این که گفتن اصلا اون کسی که، یعنی این احتمال که ساتریت اینجوری داشته باشه، این احتمال که ساتریت لازم باشه، ساتریت حاصل باشد از اول نماز، این احتمال از اینجا پیدا شده که در ادله گفته شده مرد در قمیص واحد نماز بخواند، زن در بله در قمیص و خمار بتواند نماز بخواند. خب این اگه یه جوری باشه که در حالت اون کسی که این احتمال اول را کسی بگه، احتمال اول بخواد ملتزم به احتمال اول باشه، وجهش اینه که استناد به ظهور این روایات بکنه که در این روایات گفته شده قمیص داشته باشه. با توجه به اینکه قمیص در مرد به نحوی است که اگر در این با قمیص وارد نماز بشود، این ساتریت فی جمیع الاحوال از اول صلات محققه، مورد روایات اینه دیگه. با توجه به اینکه مورد روایات اینه، پس معلوم میشه که این شرطیت داره. دلیل اون احتمال اول اینه. جواب از این اینه که نه، اینطور نیست. این که میفرمایید که در مورد زن اینه، نه، ممکن اونجا به حسب حالات مختلف باشه دیگه، بلکه نسبت به بعضی از بدنش میگم در حال همونطور که نسبت به مرد فرض میشه که حالت مثلا پارگی چون داره در اول صلات در حال قیام نشون نمیده اون حالت پارگی، و روی حساب تمام بدنش مستوره، عورتش مستوره، نسبت به زن هم اگر با لباسی نماز بخواند که حالت پارگی داره، وقتی میسته هیچ قسمتی از بدنش مکشوف نیست، ولی اگر حالت رکوع برود، اون ممکنه بعد به خاطر پارگی لباس، خب اینجا هم همین بحث اونجا هم پیش می آید دیگه. پس این نسبت به اصل مطلب در مسئله 15 جای بله جای اشکال نیست. اما اینکه بله اینکه در قسمت اخیر مرحوم سید فرموده بودن که در بله در جایی که در حالت حالات اولیه صلات ساتریت وجود دارد، ولی در مثل رکوع اگر خود اون لباس ساتریت نداشته باشه، بازم با به وسیله دست این سطح بخواهد محقق بشود علی اشکال هست. در این قسمت خب همونطور که در کلام مرحوم خویی آمده و اعلام بعضی از اعلام دیگر اشکال شده که این بله این مقدار کافی نیست. نه تنها مسئله به اشکال و احتیاط وجوبی برگزار بشه، بلکه باید به صورت فتوا بشه، به خاطر اینکه همونطور که در بحث در مسئله بعدی که مسئله 16 هست می آید، اونی که از ادله استفاده می شود اینه که شخص سر بکنه بدنش را در صلات به ساتری غیر از اعضای بدنش، به ساتری غیر از اعضای بدن باید ستر عورت بکنه. مرد در صلات و زن ستر تمام البدن بکنه به وسیله یک ساتری که اون ساتر غیر از اعضای بدنش باشه، غیر از دستش باشه. چون مستفاد از ادله اینه، اگر در همین مسئله 15 کسی بخواهد در حالت رکوع که لباسش ساتریت کامل را نداره نقصش را جبران بکنه، با اینکه با دستش بخواهد جبران بکنه، این کافی نیست، چون شرط صحت صلات وجود ساتر غیر عضو بوده. به اینجا ساتر غیر عضو نتوانست، اینجا پیاده نشد دیگه. و هم الان بحث تفصیلیش دیگه در مسئله 16 می آید که اونچه که از دلیل استفاده میشه اینه که باید به وسیله غیر اعضای بدن سر بکنه، و این سر به غیر اعضای بدن هم نه فقط کل سر باید به ساتر آخر باشه، نه تنها اصل سر باید باشه، بلکه تمام سر باید به ساتر غیر عضو بدن باشه، به طوری که اگه بعضش را از صبح استفاده بکنه بعضی دیگر از اعضای بدن، این هم کافی نیست، که این بحثش دیگه در مسئله 16 میاد. خب اینم مربوط به مسئله 15. مسئله 16 مربوط بله از مسائل سطر صلاتی، آخرین مسئله از فصل 8 از فصول در کتاب الصلات، مربوط به این هست که آیا در سطری که واجب است به وجوب نفسی و فی حد نفسه، و همینطور در سطری که برای صلات به عنوان شرط صلات ثابت هست، شرطیت داره برای صلات، برای صحت صلات، آیا کیفیت خاصی معتبر هست یا کیفیت خاصی معتبر نیست، بلکه ملاک تستر به ای نحو کان، به ایت کیفیت امکانات، این کافی هست. مورد بحث در مسئله 16 اینه. مرحوم سید در ابتدای این مسئله حکم ستر واجب فی نفسه را بیان فرمودن، در ادامه حکم ستر صلاتی را، ستری که شرطیت برای صلات را دارد. در قسمت اول که مربوط به ستر واجب فی نفسهی هست، فرمودن در ستر واجب فی نفسهی در مقابل ناظر محترم، اونی که ملاک هست اینه که دیگری نگاهش به او نیفتد، نگاه شخص به اون ما یجب تسطره نیفتد. روی این حساب این ستر واجب فی نفسه یحصل به کل ما یمنع عن نظر، هر چیزی که مانع از نظر غیر باشد، نظر ناظر محترم باشد، ولو اون بله ولو این چیزی که یحصل به منع من نظر به ید خود شخص باشه، با دستاش جلوی عورتش را بگیره در من که دیگران نگاه نکنند، ولو کان به یدهی او ید زوجتهی او عمتهی ید عمش علایالن، اونی که ملاکه اینه که ناظر محترم به عورت شخص نگاه نکنه، منع از نظر محقق بشه. در سطر واجب فی نفسه اینه که ولو به دست خودش یا به دست زوجه یا کنیزش، یا حتی بعضی از در بعضی از موارد به بعضی از اعضای شخص، به بعضی از اعضای خودش سطر بکنه عورت را، اونم کافیه. فرمودن که ما اینکه یکفی سطر را دوباره بل الیتین، در اونجا عورت فقط دوبار الیتن که عورت نیست، اگر دوبار مستور بشود بل الیتن، هم اینم برای تحقق ستر واجب فی نفسی کافی است. در این قسمت مشکلی در بین نیست، اما ستر صلاتی فرق داره با ستر واجب فی نفسه. در ستر صلاتی این تحقق ستر به ای ساتر کانه این کافی نیست، تحقق ستر به ای ساتر ولو بلیت این کافی نیست، بلکه در ستر صلاتی باید بله در ستر صلاتی باید به وسیله ساتری باشد. ولی اون ساتر چه چیزی باشد؟ در بد و عام ستر باید به صوب باشد، ستر کامل به اینه که به صوب به لباس این ستر محقق بشود. ولی آیا علاوه بر صوب چیزی دیگه هم میتواند ستر صلاتی را تأمین بکنه در حالت اختیار یا در حالت اضطرار؟ این قسمت محل بحثه. مرحوم سید فرمودن در کنار ستر به صبح اگر شخصی بالحشیش و الورق هم ستر بکنه عورتینش را بالحشیش و الورق ولو در حالت اختیار، این به این وسیله هم ستر بکنه کافی هست، ولو در حالت اختیار این را ستر بکنه کافی هست. ولی اگه این مال بلحشیش و الورق و همینطور بله و مثل مثلا پنبه و صوف که هنوز بافته نشده لباس نیست ولی وسیله ایست مثل ورق و حشیش و اینها، با اینها هم ستر بکنه ولو در حالت اختیار مانعی نداره. ولی از این مرحله بگذره نوبت به ستر به تین برسه، مرحوم سید فرمودن در ستر به تین این در حالت اختیار کافی نیست، بله در حالت استرار ستر به تین کافی هست ولی در حالت اختیار کافی نیست. پس به حسب اونی که مرحوم سید فرمودن ستر صلاتی مراتب سگانه داره، مرتبه که این دوتا مرتبهش در عرض هم هستن، مرتبه اول و دوم در عرض هم هستن، مرتبه سومش اختصاص به حالت استرار داره. ستر به صوب، ستر به صوب، ستر بالورق و الحشیش و امثال این دوتا در عرض هم حتی در حالت اختیار هم ممکن هست و جایزه مجزیه. ولی مرتبه سوم که ستر به تین باشه این بله فرمودن فقط مال حالت استراره، در حالت اختیار صحیح نیست. اما ستر بلیت هم اون که مطلقا کافی نیست دیگه، ولو در حالت استرار هم ستر بلیت کافی نیست برای اینکه ستر صلاتی محقق بشه. مختار مرحوم سید در این مراتب ستر صلاتی اینه، فرمودن از ستر الواجب فی نفسهی من حیث حرمت نظر یحصلو به کل ما یمنع عن نظر ولو کان بیدهی او ید زوجتهی او عمتهی کما انهو یکفی ستر دوباره بالالیتین. و اما ستر صلاتی فلا یکفی فیه ذالک، یعنی اون مطلق ستر که یحصلو ولو بلیت، این مطلق ستر در ستر صلاتی کافی نیست ولو فی حال الاضطرار، بلکه در حالت این ستر صلاتی در حالت این مطلق ساتر در حالت اضطرار هم کافی نیست تا چه رسه به حالت اختیار، بلکه از این بالاتر لا یویزی از ستر رو به تلیه به تین ایزن حال الاختیار، ستر به تین هم به تلیه به تین هم در حالت اختیار کافی نیست، فقط حالت در حالت اضطرار کافی هست. نعم یجزی حال الاضطرار همین به تلیه به تین علل اقوا و انکان الاهوت و خلافه. و اما ستر بالورق و الحشیش فالاقوا جوازه حتی حال الاختیار، پس این ستر بالورق و حشیش این در عرض همون ستر به صوب قرار میگیره، این دوتا در عرض همون، لکن الاحوت این فرموده اقوا جوازش، حتی حال الاختیار فتوا به اجزا دادن، بعد که احتیاط میفرمایند معلوم میشه احتیاط احتیاط استحبابی دیگه. لکن الاحوال الاختصار على حال الاضطرار و کذا یجزی مثل القوت و صوف الغیر المنسوجین. اینا هم که بافته نشده، همینجور پنبه غیر بافته شده، این هم مثل همون ورق و حشیش، اینا هم در عرض سطر به صوف هستن. و انکان الاولا المنسوج منهما و من غیرهما مما یکون و من الالبست المتعارفه. سطر بالورق، سطر بالقطن و صوف، اینا در عرض هستن بحث به حکم لزومی، ترجیح برای سطر به صوب نیست، ولی از جهت حکم غیر لزومی بحث به اولویت و استحباب بخوایم حساب بکنیم، اولا اینه که سطر به صوب را سطر به وسیله چیزی به صوب باشه و اونی که منسوج از قطن و صوف هست، نه با خود قطن و صوف غیر منسوج. فرمایش مرحوم سید در این مسئله اینه، در کلمات اعلام که تعلیقه دارن به عبارت مرحوم سید در اینجا، در این قسمت تعلیقه های مختلفی در این قسمت به فرمایش مرحوم سید آمده است، در اینجا ثبت شده است، چون همونطور که گفته شد مختار مرحوم سید این شد که سطر به سو با سطر بالورق و الحشیش و صوف و القطن غیر منسوج، اینا در عرض هم در حالت اختیار هم کافی هست فضلا از استرار، ولی سطر به تلیه به تین فقط مال حال استرار هست لا حال اختیار، سطر بلیادم که مال فقط حال سطر بلیادم فقط، نه در حال اختیار نه در حال است. مختار مرحوم سید اینه. تعلیقی که اعلام در این قسمت دارن مختلفه، از مستفاد از بعضی از تعلیقها اینه که در اینجا این بله اصلا اون سطر در حالت اختیار منحصر هست به سطر به صوب، در مرتبه بعد که حالت استرال باشد غیر اختیار، اونجا سطر بالورق و الحشیش و صوف و القطن غیر منسوج، این در اون مرحله قرار داره. بعد از اون هم مرتبه بعدی که تلیه به تین، اون مرتبه بعدی، ولی اینجور نیست که دوتای اول در عرض هم باشن. بعضی از تعلیقه ها حاصل و نتیجهش این می شود اون حساب در مثل بله تعلیقه مثل مرحوم آقای خویی در اینجا، بله نظر مرحوم آقای خویی در این مثل اینجا همینه که فرمودن که در این قسمت که مرحوم سید فرموده است که بعد در مرحوم سید در متن بله مرحوم سید در متن در اون قسمت تلیه به تین فرمودن این مال حالت استرار هست، حالت اختیار نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن این همونطور که تلیه به تین مال حالت استرار، مال حالت اختیار نیست، تلیه بله سر بلحشیش و ما اشبه من السو و الغور و نحوه ما که غیر منسوجه، اینم مثل تلیه به تینه. یعنی این دوتای آخر، اینا دوتا در عرض همدیگه هستن، بین این دوتا تفصیلی نیست، ولی اون مرتبه اول که مربوط به حال اختیار هست فقط سطر به صوبه. در آخر اینکه مرحوم سید در تلیه به تین فرمودن، ایشون فرمودن بله الازهر ذالک فلحشیش و ما اشبه من الصوف و القطن و نحوه ما، اینم اختصاص به حال استرار داره، در حال اختیار نیست. حکم این حکم تلیه به تین. این یک قسم از تعلیقه که در حقیقت دو مرتبه قائل هست، بین این عناوینی که ذکر شده، ولی مرتبه اول که در حالت اختیار باشد فقط صوبه. نه نه این مال، ولی در مرتبه دوم نوبت به این میرسه، نوبت به تلیه به تین او ورق و اینامی. در این تفصیلی داده نشده در بحث به اونی که در تعلیق هست. این قسم اول از تعلیقه. قسم دوم از تعلیقه اینه که در اینجا این سطر بله در اینجا اینکه سطر به تلیه به تین بحث به عبارت مرحوم سید در حالت استرار عیب نداره، مجزی است، ولی در حالت اختیار مجزی نیست. در حالت اختیار سطر به تلیه به تین مجزی هست، در حالت استرار مویزی هست، در حالت اختیار مویزی نیست. بعضی از تعلیقه ها به این قسمت متوجه است که نه، تلیه به تین حتی در حالت استرار هم سطر صلاتی حساب نمی شود، سطر صلاتی حساب نمی شود حتی در حالت استرار. حتی اگر شخص لباس هم نداشته باشد، بخواهد با تلیه به تین سطر بکنه و نماز بخواند، مثل نماز شخص مختار و غیر عاری نه. این باید اگر لباسی ندارد، ورق و حشیشی ندارد، باید صلات عاری بخونه، نه اینکه به همون نحوی که به ایما و اینها گفته شده. سطر به تلیه به تین فایده ای ندارد. این قسم دوم از تعلیقا که به این عبارت مرحوم سید آمده است اینه. مثل مرحوم امام در اینجا فرمودن که بل لا یجزی علی الاقوا، یعنی تلیه به مرحوم سید فرمودن نعم یجزی این تلیه به تین حال الاسترار علی الاقوا، فرمودن علی الاقوا یجزی تلیه به تین در حال استرار. تعلیق مرحوم امام اینه که بل لا یجزی علی الاقوا، در حال استرار هم لا یجزی. فل اقوا لمن لا یجد ما یصلی فیه ولو مثل الحشیش والورق اتیان و صلات فاقد ساتر. این باید همون صلات عاری رو بخونه که وظیفش ایماء در این، نه اینکه به این اکتفا بکنه. در کلام مرحوم امام این تعلیق رو مرحوم محقق عراقی هم همین تعلیق رو داره، فرمودن بل الاقوا خلافه، تلیه به تین حتی در حالت استرار هم کافی نیست. اقوا اینه که کافی نیست. لفهوا بعضی نصوص الباب کما لا یقوا علا من راجع، تلیه به تین اصلا سر حساب نمیشه. روی حساب این شخص تستر ندارد، ساتر ندارد. کسی که ساتر نداره وظیفه‌اش در صلات العاری بیان شده که باید با ایمان نماز بخونند. مرحوم آقای گلبایگانی هم در این قسمت که ستر به تین کافی باشد برای این فرمودن مشکلان، یعنی این قسمت را به احتیاط برگزار کردن. وقت به احتیاط که برگزار بشه، نتیجه میشه که شخص باید دو بار نماز بخوند، یه بار با ایمان نماز بخواند، یه بار با ایمان نماز بخواند، یه بار با سطر به تلیه به تین همون صلات اختیاری، رکوع سجده اختیاری را. مقتضای احتیاط در این قسمت این میشود. این بله تعلیقی که در اینجا هست. بعد در اینجا تعلیقهای دیگه هم در کلام اعلام هست، مثل اینکه ولی این هم در حقیقت برمیگرده به همون مطالبی که در کلام مرحوم آقای خویی به تعلیقه مرحوم آقای خویی گفته شده. چون مرحوم سید در مد فرموده بودن که مرحوم سید در مد فرموده بودن که بل لا یجزی از سطر به تلیه به تین ایزن حال الاختیار. این تعلیقه قسم سوم در حقیقت برمیگرده به این که سو ورق و حشیش و تلیه به تین در حالت اختیارم در عرض هم هستن. قسم سوم از تعلیقه به عبارت مرحوم سید به این برمیگرده که در حالت اختیار هم تلیه بتین در عرض تلیه در عرض صوب در عرض و در عرض سطر بلورق و حشیش هست. این تعلیق مرحوم بله مرحوم شیرازی مرحوم سید عبدالهادی فرمودن در اینجا که مرحوم سید فرموده حال الاختیار لا یجزی، مرحوم شیرازی فرمودن الاجزا لا یقلو من قوه، یعنی تلی بتین حال الاختیار هم کافی هست. معناش اینه که در چون مرحوم سید اون دوتا را در عرض هم قرار دادن دیگه، تلی بتین رو جدا کردن از حالت اختیار خارج کردن، ایشون فرمود نه در حالت اختیارم تلیه بتین مورد داره، یعنی در عرض اونها میشه. و مرحوم جواهری فرمود از ایزا مطلقا اقرب، مرحوم های حائری هم این را به احتیاط برگزار کردن، اینکه تلیه بتین حال الاختیار تلیه بتین حال الاختیار کافی نیست و مجزی نیست، و این را فرمودن بنابر احتیاط. فتوا نمیشه داد، احتیاط باید در یعنی بنابر احتیاط مثل در بله در عرض تلیه در عرض صوب و سر بالورقه ولی حشیش نیست، ولی احتمال این که در عرض او باشه احتمالش هم هست دیگه. مسئله به در حد فتوا نیست، نه فتوای به کفایه که مرحوم شیرازی و مرحوم جواهری فرمودن، و نه فتوای به عدم کفایت که مرحوم سید در متن عرفه فرمودن. در این قسمت بینابین و از باب احتیاط میشه. خب اینم فتوای بله تعلیقه قسم سوم. پس در مجموع اعلامی که به این عبارت مرحوم سید در مسئله تعلیق زدن، در مجموع سه قول دیگر در مقابل قول مرحوم سید در مد پیدا شده. مجموعاً بخوایم حساب بکنیم در این عناوین سگانه سطر به صوب، سطر بالورق و الحشیش و سطر به تلی به تین، در مجموع چهار قول در این قسمت وجود داره. این بحثه به اونی که در تعلیقه بله در متن عروه و تعلیقه عروه بیان شده. اما با قبل از مرحوم سید و بحثه به اونی که در کلمات متقدمین در این مسئله مطرح بوده، مرحوم آقای حکیم فرمودن که بله اینجا اقوال مختلفی در این مسئله وجود داره. اینکه مرحوم بله این که مرحوم سید در متن عروه فرمودن که در سطر صلاتی مثل تلیه بتین تلیه مثل ید کافی نیست، سطر بلیر کافی نیست، این به خاطر اینکه در روایات این مسئله آمده است که باید به وسیله ساتر غیر عضو بدن سطر صلاتی محقق بشه. مانده ها آیا این ساتر غیر عضو به چه نحوی هست؟ در کیفیت او اختلاف شده، در کیفیت او اختلاف شده. از عبارت مرحوم شیخ در مبسوط نقل شده که فرمودن این لم یجد صوبن یستر الاوره و وجد جلدن طاهرن او غرتاسن او شیعن یمکن او ان یستر بهی اورتهو وجب علیه ذالک. اگه صوب پیدا نکرد در مرتبه بعدی اینها را انجام بده، با اینا تستر بکنه کافیه. فین وجد تینن وجب ان یتین بهی عورته او. عبارت مرحوم شیخ در مبسوط اینه و نحو ما عن السرایر و المنتها و تحریر و نهایه و البیان و ظاهرها کما ان المحقق ثانی و جماعت الاعتراف بهی انه لا یجوز تستر بالحشیش و تین الا عند ضروره. چون عبارت مرحوم شیخ این بود که اگر صوب پیدا نکرد با اینها تستر بکنه، با تین یا با حشیش تستر بکنه. معناش اینه که اگه اونها در حالت اختیار اینها در عرض او قرار نمیگیره. مستفاد از این عبارت اینه که لا یجوز تستر بالحشیش و تین الا عند ضروره و فقد صوب. این اون مطلبی که از عبارت این اعلا مرحوم شیخ، مرحوم علامه، مرحوم ابن ادریس و مرحوم شهید اول در کتاب بیانشون معلوم میشه. ولی در مقابل مرحوم مجلسی در بهار فرمودن ذهب الاکثر و منهم الشیخ فی الفاضلان و شهید فی البیان الى انه مخیرون بین صوب و الورق و تین، همونی که در تعلیقه مرحوم حسین عبدالهادی آمده بود که حتی در حالت اختیار هم تین کافی هست. اینا در عرض هم هستن، این سه تا عنوان در عرض هم هستن. فستظهره، ایشون فرموده که مرحوم مجلسی تعبیرش اینه که ذهب الاکثر. خب ما با به کلمات اینها که نگاه بکنه عبارات اونها اون بود، ظاهرا مثلا مرحوم مجلسی از عبارت اونها تخییر استفاده کرده، به عبارت که عبارت دیگه نیست، عبارتی که از اونها ثبت شده اینه. فستظهره من العبارات المذکوره التخییر و عدم ترتیب. اینکه در عبارت مرحوم شیخ آمده بود که ان لم یجد صوبا، با اونجا بله طلیب تین یا ورق اینا، ولی مرحوم مجلسی اینجور استفاده کرد. و تبعه علیه فی مفتاح الکرامه و الجواهر، برداشت جواهر و مفتاح الکرامه هم از عبارات متقدمین اینه، به قرینه ذکر الجلد و الخرق فی جملت منها، چون اونجا تعبیر این بود که یست درست بل وجد جلدن طاهرن او قرطاسن. این چون در بعضی از اینا بود جلد، خب این حکم صبر رو داره دیگه، این در حالت اختیار است. در عرض او قرطاس ورق را که ذکر کرده، اینم این شاهد برای اینه که اینا در عرض هم هستن. و بله به قرینه ذکر الجلد و الخرق فی جملت منها، ولی ان الدروس این بحث به این عبارتی که نوع فقها دارن و اختلاف در برداشت از این عبارت، ولی در بعضی از کلمات تصریح شده دیگه، ان الدروس و غایت المرام و حاشیت الارشاد و حاشیت المیسی و روز و المسالک التصریح به انه لا یجوز التستر بالحشیش و الورق الا عند تعذر الصوب و انه بله اذا تعذر الحشیش تعینتی، همون مراتب سگانه، این عنوان ها در سه مرتبه، و نحو ما عن بله و نحو ما عن المدارک، بعدم فرموده و عن المحذب الباره و الموجز ان الحفیده حفیره مقدمتون علی الماء الکدر، در جایی که لباس و برق اینا پیدا نمی کنه حفیره مقدم علی ماء الکدر هست و ماء الکدر هم مقدم علی تین هست و عن المسالک و غیرها تقدم الماء الکدر ماء الکدر علی الماء ماء الکدر، حالا تعبیر اینجوری علی الحفیره باید باشه ولی نوشته مده علی الماء الحفیره، باید علی الحفیره باشه. و انجام المقاصد احتمال و تقریر و احتمال تقدم کل علی الاخر. اینا اقوال مختلفی است که مرحوم حکیم فرموده در کلمات فقها در این قسمت هست که آیا این عناوین سگانه صوب ورق و حشیش و صوب و قرن غیر منسوج و تین، آیا اینها در عرض هم هستند یا در طول هم هستند و آیا در طول هم دیگه هستند، آیا همه سه تا مرتبه داریم یا دو تا مرتبه داریم، از نظر اینکه مراتب اینها چگونه هست در کلمات اعلام اختلاف نظر وجود داره. اینم اختلاف اقوالی که در کلمات اعلام قبل از مرحوم سید در علوه در مسئله وجود داره. صلی الله علی محمد و آله.